أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. خداوند هر کسی را با شرایط خاصی که دارد امتحان میکند. مؤمنین در صدر اسلام امتحانشون به صبر بود. بعد از تأسیس حکومت اسلامی امتحانشون به جهاد و دفاع بود. بعد از پیروزی امتحانشون به قدرت و جاه بود. در این سه دوره تاریخی مسلمین امتحان دادن. اون مقطع اول که دوران رنج قبل از هجرت بود، دوران صبر بود. باید صبر می‌کردن، رنج‌ها را تحمل می‌کردن. عده‌ای در اون دوران موفق شده و عده‌ای ناکام مونده. این ناظر به دوره اول. دوره دوم که تأسیس حکومت بود و تشکیل جنگ و تحصیل پیروزی، مهمترین امتحان امتحان جهاد و دفاع بود. در این دوره و مقطع دوم بعضی موفق شدند، بعضی ناکام موندند. وقتی جهاد به ثمر رسید و حکومت اسلامی کاملا پیروز شد و یتلون فی دین الله افواجا جلوه کرد، نوبت امتحان به مقام و جاه رسید. بعضی در این مقطع پیروز شدند، بعضی ناکام موندند. اونها که تا آخرین لحظه موندن کمن، یعنی در مقطع قبل از هجرت صبر و بردباری را بپذیرند و در مقطع صبر موفق باشند. بعد از هجرت در دوران جهاد و دفاع موفق باشند و از جبهه فاصله نگیرند. در دوران پیروزی با امتحان به جاه و مال موفق باشند، نه جاه اونها را از جا در ببرد نه مال. اینها بسیار کمند، نظیر همون جریان هایی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد که در هر مقطع و دورانی امتحان می شدند تا اون اواخر یک گروه کمی موندن. در باره مسائل مالی ذات اقدس اله افرادی را امتحان کرده است. فرمود مگر نمی بینی که عده ای از خدا مال خواستند، وقتی خدا به اونها مال داد به عهدشون وفا نکرده اند. و من هم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا وهم معرضون. فرمود بعضی ها با خدا تعهد کردند که اگر امکان مالی پیدا کنن اهل جود و سخا باشن. وقتی خداوند به اینها مال عطا کرد به جای سخا بخل ورزیدن. این درباره مسائل اقتصادی و مالی. درباره مسائل سیاسی و نظامی آیه 129 سوره مبارکه اعراف شاهد خوبی است. بنی اسرائیل به موسی کلیم سلام الله علیه عرض کردند قبل از اینکه تو مدعی رسالت به نبوت باشی به ما به تو ایمان بیاوریم، در زحمت بودیم، الانم که در رنجی. قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. اونگاه موسی کلیم فرمود عسى ربكم ان يهلك عدوكم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. فرمود این امید هست که آل فرعون از بین بروند و مستضعفان بنی اسرائیل به جاه و مقام حکومت برسند اونگاه خدا نگاه میکند ببیند شما چه میکنید. این فیان درکی و تعملون امتحان به جاه و حکومت و قدرت است. چه اینکه مشابه این تعبیر در سوره مبارکه یونس آیه 14 آمده است که فرمود ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. ما تبهکاران طاغی گذشته را از بین بردیم و شما را خلیفه و جانشین اونها قرار دادیم تا ببینیم چه میکنید. این امتحان جاه برای دولت مردان همیشگی است، از زمان موسی کریم گرفته تا ادوار بعدی. آیه محل بحث درباره امتحان جهاد و دفاع است که فرمود الم تر الالذین غیر لهم کف و ایدیکم و اقیم و سلاته و آتو زکا فلما کتب علیهم القتال ازا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله و اشد خشیتن. همین ها که در زمان رنج پیشنهاد جهاد می دادن، وقتی دستور جهاد نازل شد اینها از خدا کمتر از خلق خدا می ترسیدن. این امتحان، این مال مقطع دوم بود. درباره مقطع سوم مسلمین، اون که فراوان است که ذات اقدس اله مسلمون ها را پیروز کرده است و برابر همون آیات سوره اعراف و سوره یونس اینها را می آزماید. این تعبیر گاهی به لفظ مغایب است، گاهی به لفظ متکلم الغیر، گاهی فهمد فیان دوره، گاهی فهمد لنن دوره کیف تعملون، و گاهی هم هشدار می دهد به اینها که به مقام جاه و پیروزی رسیده اند، به اینها هشدار می دهد و فهمد ول سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این تعبیر خودش آموزنده است، به یک انسانی که به قدرت رسیده است به او بگویند به جای ظالمین نشسته ای، یعنی مواظب باش. سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. یه وقت از انسان مستقیما به کسی میگه تو به جای ظالم نشستی، یعنی همکنون هم ظالمی. یک وقت میخواهد او را متنبه کند، فرمود ظالم نیستی، ولی قبل از تو ظالمین اینجا به سر میبردن و در اثر ظلم سقوط کردن، شما به جای ظالمین نشسته اید، شما اگر ظلم بکنید هم سقوط میکنید، چون این سنت تحویل یا تبدیل پذیر نیست که. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این از اون لطائف قرآن کریم است که ضمن بیان قصه اون فلسفه قصه را هم ذکر میکند، ضمن بیان تاریخ اون نکته تاریخی را هم گوشزد میکند. پس در همه این مقاطع قرآن کریم میآزماید. علم هم همین طور است، بعضی ها در اوائل هم با خلوصی وارد حوزه می شوند و از خدا می طلبند که عالم بشوند. وقتی خداوند به اونها علمی مرحمت کرد، حتی کرامتهای علمی مرحمت کرد، نظیر بلعم باور سر از طغیان در می آورند. فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پس گاهی به علم هم می آزماید. البته ذات اقدس اله درون بین است و از درون افراد اگر یک فسادی را ببیند هرگز به اونها پستهای کلیدی نمی دهد، ولی مقام امامت، رسالت، نبوت هرگز نخواهد داد. بقیه امتحان است، اگر کشف خلاف بشود هم به جای آسیب نمی رساند. حالا اگر یه عالمی کشف خلاف شد معاذالله، این مشکل ایجاد نمی کند. این که سمت خاصی از طرف ذات اقدس اله نداشت، این مورد امتحان خدا بود و نتوانست موفق بشود. ولی درباره انبیا و ائمه علیهم السلام این سخن به هیچ وجه راه ندارد. اونها که کلیددار دین خدایان، اونها معصوم و مسئول از هر خطایان. الله اعلم حیث یجعل رسالته. خب پس این امتحان برای همه بود و همگان در معرض امتحانند. اون چه که در صدر اسلام ادوار سگان را پشت سر گذاشت مراحل گوناگون آزمون بود. اولین مرحله مرحله صبر بود، عده‌ای تحمل کردند چون با انزوا هم تناسب داشت. مرحله بعد که مرحله جهاد است نتوانستن تحمل بکنه. این یک مطلب. همین دیگر، گاهی این دعا مستجاب می شود گاهی نمی شود. اگر انسان با زبان استعداد و حال دعا بکند یقینا مستجاب می شود، اما با زبان مقال دعا بکند ولی با زبان حال و استعداد چیزی دیگر طلب بکند، اون طلب زبان حال و مقال مستجاب می شود نه طلب زبان. حالا اگر کسی دستش رسید به یک همسایه ضعیفی ستم کرد، بعد هم در نمازها گفت خدایا لا تسلط علینا من لا یرحمونا، این لسانن میگوید خدایا لا تسلط علینا من لا یرحمونا، ولی استعدادن و حالن میگوید اللهم سلط علی من لا یرحمونا. آدم هرچی از خدا بخواهد با زبان حال و با زبان استعداد او مستجاب میشود. اگر کسی دستش رسید به دیگری که از او ضعیف‌تر است ستم کرد، بعد هم به خدا عرض کرد که خدا یا ظالم را بر ما مسلط نکن، این دو تا دعا دارد. یکی دعا به زبان مقال است که این معیار نیست، یکی دعا به زبان حال و استعداد است که اون منات اجابت است. اون را در قرآن فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، اون موجب کلیه است، اون را دیگه استثناء نکرده. همود و آتاکم هر چرا که خواستی، یعنی هر چرا انسان با زبان حال و استعداد طلب میکند همون را دریافت میکند. این کف ایدی در چند جای قرآن یاد شده است که کنایه از ترک قتال است. در سوره مبارکه مائده آیه 11 است، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. فرمود به یاد نعمت حق باشید، ایدی خواستن دست درازی کنند، به خدا دستشون رو کوتاه کرده است، یعنی خواستن بجنگن بر شما مسلط بشوند، خدا این کار را جلوگیری کرده است. چون که در سوره فتح هم مسئله کف ایدی به عنوان قتال و جهاد یاد شده است، در سوره فتح آیه 20 این است، وعدکم الله مغانم کثیره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم، یعنی دست این مشرکین را سر شما کوتاه کرده است، یعنی جنگی پیش نیامد که اونها پیروز بشوند. چون که در همون سوره فتح آیه 24 این چین است، و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم ببطن مکه من بعد ان فرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا. در جریان صلح حدیبیه که جنگی رخ نداده است، فرمود این کف ایدی است، یعنی دست درازی حاصل نشد، نه اونها نه شما جنگی نکردید، البته شما پیروزمندانه در اون صلح از عهده برآمدید. مطلب دیگر اون است که این گروه که می گفتن چرا ما اجازه دفاع نداریم، اینها تنها تقاضای دفاع نمی کردن، شعارهای تند و تیز هم می دادن گاهی. چون که این مضمون قبلا اشاره شد، آیه 19 سوره احزاب این است که فرمود بعضی هستن که در زمان صلح و آرامش شعار تندوتیز میدن، فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم. سلقه یعنی تندوتیز، ترغیب میکند، تشویق میکند، شعار میدهد، این میگن سلقه. سلقوكم با یه زبانای تندوتیز، اشحتن علی الخیر، خیلی خودشون رو خیرخواه و شهیه و علاقمند و تماع به خیر معرفی میکنن. این همیشه بود. پس یه عده تنها درباره خودشون میگوین اجازه دفاع بدید، یه عده دیگران هم ترغیب میکنن، اما وقتی که مسئله دفاع و جهاد واجب شد هم خودشون کنار میرون هم دیگران را از صحنه خارج میکنن. مطلب بعدی آن است که این که گفتن ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، منظور این نیست که چرا جنگ را بر ما واجب کردی، اجازه بدید ما یه چند روزی زنده باشیم، و بعد از چند روز جان ما رو بگیرید. این گفتن الا اجل قریب معناش این نیست که مثلا یه هفته مهلت بدید یا یک ماه مهلت بدید. این یه هفته مهلت خواستن یا یه ماه مهلت خواستن یا یک ساعت مهلت خواستن مال کسی است که در حال احتضار است. اون کسی که در حال احتضار است میبیند همه کارها مونده، اینی هیچ کاری انجام نداده و دست خالی میرود، از خدا مهلت میخواهد که یه هفته، یک ماهی، یه چند روزی من مهلت بدید که من وصیت ها را بکنم، دینا را بدم، مشکلاتم حل کنم. این در پایان سوره مبارکه منافقون است که فرمود اینها کسانی هستند که وقتی مرگ به سراغ اینها آمد میگوین رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. آیه 10 سوره منافقین این است که و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. در اونجا یک هفته هم برای اونها غنیمت است، یک ماه هم برای اونها غنیمت است. برای آدم محتضری که هیچ کاری نکرده، وصیتی نکرده و به کسی نگفته من چقدر حق الله و حق الناس برگردن دارم، یک شبان روزم غنیمت است. لذا تا شد استمحال میکند. ولی اون چی که در این آیه محل بحث آمده است که گفتن لولا اخرتنا الى اجل قریب، مثل پایان سوره منافقون نیست که خدایا یه شبان روز، یه هفته ما مهلت بده. اینا میخوان بمونند در دنیا بمونن، منتها یک بیادبی زمینی هم در این تعبیر نهفته است. پس اونا نخواستن بگوین که خدایا یه هفته به ما مهلت بده، مثل اون درخواستی که محتضر دارد. اینا میخوان بمونن. اون بیادبی زمینی این است که خدایا حالا چند روزی که ما بیشتر دنیا نیستیم، ما که ابدی نیستیم، این چند روز بذار ما راحت باشیم، ولو این چند روز منظور چند سال باشد، 40 سال، 30 سال باشد. این بیادبی زمینی هست. خدایا تو که ما رو عمر ابد نمیدی و ندادی، همین چند روز است دیگر، حالا همین چند روز میخوای ما رو به جبه به جنگ برسی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب. پس این بیادبی زمینی را هم قرآن به صورت ظریف ذکر کرده. پس اونها که درخواست اجل قریب میکنند در حال احتضار به یه معناست، اینها که در حال سلامتن و میگوین الى اجل قریب به معنای دیگر است، یعنی به مصداق دیگر است. اونها نمیخواهن بگوین خدایا یه هفته ما مهلت بده. خب اینا تا جبهه برون به جنگ شروع بشه که یه هفته است، اینا مدت یک هفته و یک روز و یک شبان روز و اینا بهشون مطرح نیست. منظورش این است که تو که مدت طولانی ما نمیدی، همین چند روز است، حالا این چند روز بذار ما راحت باشیم. مثل کسی که مهمان خانه کسی است و یک هفته هم میخواد بمونه، میگه ما یه هفته، این چند روزی که بیشتر مهمان شما نیستیم، بذارید ما راحت باشیم. تعبیرشون این لولا اخرتنا الى اجل قریب. اونگاه ذات اقدس الهی در جواب این گروه میفرماید به این که شما مرگ را میدانید یقینی است، اما بعد از مرگ را نمیدانید. شما اگر بدانید دو عالم دارید، نه یک عالم، یکی دنیاست به دیگری آخرت، و آخرت هر چه بخواهید در او هست، این یک، و حق شما هم به اندازه اون بند رقیق حصه خرما تلف نمی شود، این دو، اگر این دو مطلب را بدانید هرگز نمیگید ما در دنیا بمونیم. پس در این جمله لولا اخرتنا الى اجل قریب که یک یه ادبی مرموز نهفته است، پاسخی که ذات اقدس اله داد دو مطلب است. قول متاع دنیا قلیل، فرمود برفرض ما به شما عمر طولانی بدیم اندک است، خود دنیا یک متاع کمیست با همه زرق و برقش، نه شما عمر کوتاه دارید. حالا برفرض شما 1000 سالم بمانید، خب قرآن نمیگوید عمر شما کم است، میگوید اصلا متاع دنیا کم است. حالا برفرض 10 قرن بمانید مثل نوح سلام الله علیه که 9 قرن و نیم مشغول تبلیغ بود، حد اقل نیم قرنم قبلا گذرون تا به مقام رسالت و نبوت رسید. فلبس فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. نه اینکه عمر حضرت نوح 950 سال بود، دوران تبلیغش این بود. حالا برفرض ای کسی 10 قرنم بماند، باز متاع دنیا کم است نسبت به آخرت. قل متاع دنیا قلیل ولی آخرتو خیرون، به همون 4 نکته که در بحثی روز گذشت و نکات فراوانی هم که قرآن کریم اشاره کرده است. ول آخرتو خیرون، خب همه نعمت ها تو آخرت هست. اگر شما مطلب اول برای شما حل شد، یه مطلب نهفته حل نشدنی هم در درونتون دارید که اون را هم نگفتید، اون را هم بازگو میکنید. مطلب اول این است که آخرت خیر است، ابدی است به مانند. دوم این که شما میترسید معاذ الله در محکمه عدل اله حق شما ضایع بشه، این که ولا تلمون فتیلا. پس از چی نگرانید؟ اگر به اندازه مثقال ذره خیری کردید ضایع نمی شود، و اگر به اندازه اون بند رقیق پشت هسته خرما حق کسی ضایع نمی شود، پس از چی نگرانید؟ هم به کانه تامه اشاره کرد، هم به کانه ناقصه، هم هست هم حق شما به شما می رسد. لذا فرمود قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیرون اما لمن اتقا، البته ولا تلمون فتیلا. مطلب بعدی آن است که در ضمن این آیه روایاتی در تفسیر شریف نور الثقلین هست که بر جریان است امام مجتبی سلام الله علیه به سید شعلا سلام الله علیه تطبیق فرمود. البته این تطبیق است نه تفسیر. در زمان امام مجتبی سلام الله علیه برنامه صبر بود، زمان سید شهدا سلام الله علیه برنامه دفاع است. گروهی که در عصر امام مجتبی سلام الله علیه می گفتند پروردگارا اجازه دفاع ما بدید، وقتی سید شهدا سلام الله علیه قیام کرد و دستور دفاع داده شد، اینا یخشون الناس که خشیت الله و اشد خشیت. روایاتی که به این مضمون در ذیل این آیه نقل شده است، اینا تفسیر آیه نیست، اینا تطبیق آیه است، چون این آیات الی یوم القیامه جاری است. قبل از جریان سید الشهدا و امام مجتبی علیهم السلام بود، در اون عصر هم بود و در آثار بعدی هم هست. مطلب بعدی آن است که در همین تفسیر نور الثقلین آمد که آیه لذین یقاتلونکم ناسخ این آیه است. این که در روایت به عنوان نسخ بیان شد، اصطلاح اصولی مراد نیست، همون اصطلاح روایی مراد است. یعنی صبر یه حد خاصی دارد، تخصیص خورده زمان صبر به زمان جهاد و دفاع. این چنین نیست که آیه جهاد ناسخ آیه صبر باشد، چون هر کدام یک مقطع خاصی داشتن. و در همین آیه محل بحث هم اشاره شد، فرمود به اینکه شما 2 مقطع داشتید، یکی مقطع صبر، یکی مقطع دفاع. این که دیگه آیه ای نیست که نسخ بشود. که اگر یه آیه ظاهرش این است که در اسلام جهاد نیست، آیه دیگر دستور جهاد بدهد، اونگاه اینا به حسب ظاهر تنافی دارند با حل کرد. و اما اگر خود آیه بفرماید شما 2 دوره رو پشت سر گذاشتید، یکی دوره صبر، یکی دوره جهاد، دیگر نمیشود گفت آیه قاتل الذین یقاتلونکم این ناسخ اوست. که قبل از جهاد صبر بر تحمل اذیت زبانی است و مانند آن، بعد از دستور جهاد تحمل شدائد جنگ محور صبر است. خود آیه 2 مقطع رو ذکر میکنه. مثلا اگر طبیبی بگوید شما در 6 ماه اول فلون دارو رو مصرف کنید، در 6 ماه دوم فلون دارو را، بعد در یک نسخه دیگر بنویسد که فلون دارو را، یعنی داروی دوم را مصرف کنید، آیا میتوان گفت که اون نسخه دوم ناسخ نسخه اول است؟ در حالی که در همون نسخه اول راجع به 2 مقطع سخن گفت. این آیه محل بحث راجع به 2 مقطع حرف دارد دیگر. به هر تقدیر چون اصل جهاد برای حفظ دین است، اونجا که جهاد مایه از بین رفتن دین باشد تشریح نمی شود، مثل جریان قبل از هجرت، از این جهت تشریح نشده است. لذا فرمود به این که فعلا معزون نیستید، بعد از این که نظامی تشکیل شد، از اون به بعد اذن للذین یقاتلون و انهم ظلموا. حالا این آیه بعد که درباره اصل مرگ است، می فرمود به این که شما خیال نکنید اگر به جبه نرفتید میمالید. مرگ حسابی دارد، یک کتابی دارد، هر جا هم باشید مرگ شما را درک میکند. الحمدلله.